بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مقدمه فصل ثانی که در مقولات باشه بود. قال علی علیه السلام: افضل الحکمه معرفت الانسان نفسه و وقوفه عند قدره. افضل الحکمت این است. روی این دو جنبه تأکید زیادی شده. اولینشون مربوط به حکمت نظریه، دومینشون مربوط به حکمت عملیه. معرفت الانسان نفسه میشه حکمت نظری، و وقوف او عند قدره میشه حکمت عملی. حکمت عملی یعنی اون گزاره هایی که سزاوار است به اون عمل بشود. عمل به حکمت عملی میشه وقوف عند قدر، اون قدری که انسان هست. روایت دیشب هم که عرض کردیم: الکیسو من عرف نفسه و اخلص اعماله. باز اونجا هم قسمت اول روایت حکمت نظری بود، من عرف نفسه، و قسمت دوم روایت عمل به حکمت عملی بود که اخلص اعماله باشه، یعنی عملش را خالص بکنه و درست بکنه، که غایت حکمت عملی خالص کردن عمل است. جلسه قبل برای اینکه بحث مقولات عشر روشن بشه انشاءالله، واژه های را توضیح دادیم. چند تا واژه را عرض کردیم: مقوله را گفتیم، مقولات خمس را گفتیم، ماهیت رو عرض کردیم، مفاهیم عامه رو گفتیم. این چند تا واژه رو بیان کردیم. یه واژه دیگه‌ای که باز داریم واژه مقولات عشره. ما یه مقولات خمس داشتیم، یه مقولات عشره. مقولات خمس به اون محمول ها می گفتیم مقولات. جنس، مصداق جنس که حیوان باشه، حمل میشه بر یک موضوعی: الانسانو حیوانون. به این حیوان که حمل میشه بر انسان بهش میگیم مقول. به این حیوان به اعتبار اینکه حمل می شود بر افراد مختلف الحقیقه بهش می گفتیم جنس. به این حیوان می گفتیم جنس. مرحوم علامه می فرماید که به اجناس عالیه که دیگه بسیط‌تر از اون جنسی وجود نداشته باشد، دیگه خودش مرکب از جنس و فصل نباشد، قبلا گفتیم بهشون میگیم اجناس عالیه. پس اجناس عالیه به اون جنس الاجناس میگیم جنس عالی. جناب ارسطو گشته در طبیعت و یکی یکی ماهیات را تحلیل کرده. مثلا کتاب، ماهیت کتاب، گفته جسمون کذایی. یه جسمی است که جسم میشه جنسش، کذایی میشه فصلش. میز جسمون کذایی، دیوار جسمون کذایی، فرش جسمون کذایی. یکی یکی اومده این ماهیات را استقصا کرده، بعد اومده تحلیل کرده، دیده ماهیات را وقتی که تحلیلشون میکنیم به جنس الاجناس هایی میرسند که این جنس الاجناس ها متباین به تمام الذات هستند. به تعبیر دیگه همه ماهیات به یک جنس الاجناس خاتمه پیدا نمی کنند. مثلا فرش جنس الاجناسش جوهره، اما سفیدی جنس الاجناسش دیگه جوهر نیست. سفیدی رو گفته جنس الاجناسش کیفیته. کیفیت یک ماهیت جنسیه که از او ماهیات مختلفی شکل میگیرد، از ملحق شدن فصل به او ماهیاتی شکل میگیرد. ماهیات در واقع تعینات این کیفیت هستند. مثلا رنگ از کیفیات است. حالتهای نفسانی ما، علم، شادی، غم، اینها کیفیات هستند. کیفیت کذایی بهش میگیم علم، کیفیت کذایی بهش میگیم رنگ. خلاصه یکی یکی اومده این ماهیات را بررسی کرده، دیده همشون به یک جنس و اجناس خاتمه پیدا نمی کنن. ماهیات مختلف دسته دسته به یک جنس و اجناس های خاصی خاتمه پیدا می کنن. اومده این جنس و اجناس ها رو یکی یکی استقصا کرده، 10 پیدا کرده. بعد گفته این جنس که معقول است، چون جنس حمل می شود بر افراد، بر انواع، به همین اعتبار بهش گفتیم معقول. اون جنس الاجناس ها که معقولن بر انواع تحتش، اینها 10 بیشتر نیستن به حسب استقرا. 10 بیشتر پیدا نکردیم. ممکنه بعد از ما کسایی پیدا بشن که یه 11 بهش اضافه بکنن. جناب ارسطو این حرف رو زد، مشا همین حرف را پذیرفت، گفت بله به حسب استقرا جنس الاجناس 10 بیشتر نداریم. البته باز هم ادعاشون همین بود که اینها به حسب استقرا هستن، حصر عقلی نیست، این 10 حصر عقلی نیستن. جنس الاجناس دیگه بعد از شیخ اشراق دیگه یه حرفای مختلفی درش مطرح شد در این مقولات 10. بعضی ها اومدن عددشو کمتر کردن، بعضی ها اومدن بیشتر کردن، خلاصه اختلافات بیشتری دربارش مطرح شد. مرحوم خواجه در کتاب اساس الاقتباس مقاله 2 فصل اول، مقاله 2 فصل اول، اونجاها مرحوم خواجه میفرماید که در عدد مقولات مباحث مختلفی مطرح شده، کاری به اون مباحث نداریم، انما الکلام و اصل مطلب این که این 10 استقرایی هست، اینو داشته باش، بقیهش را دیگه فعلا تو بحث منطق باشون کاری نداریم. پس نکته اساسی در این است که جناب ارسطو ماهیات را که تحلیل کرد و آنالیز کرد به جنس الاجناس رسید، بعد دید همه ماهیات به یک جنس الاجناس خاتمه پیدا نمی کنند. اومد دید ماهیات به چه جنس الاجناس هایی خاتمه پیدا می کنند، اومد دید به 10 جنس الاجناس خاتمه پیدا می کنند. گفت همه ماهیاتی را که تا حالا ما گشتیم و پیدا کردیم، هر کدومشون را که تحلیلش بکنی، تجزیهش بکنی، به یکی از این 10 برمی گردن. اینا رو بهشون میگیم 10 مقوله، 10 جنس الاجناس. پس مقولات عشر به اون چی میگیم؟ به اون جنس الاجناس هایی میگیم که دیگه بسیط‌تر از اون نیست، بهش میگیم مقوله. این شد مقولات عشر. ماهیات عند تحلیل به یکی از مفاهیم جنسی بسیط میرسند، به هر یک از آن مفاهیم یک مقوله گوییم و به حسب استقرار ده تاست. گشتیم ده تا پیدا کردیم. اگر یه وقت یه کسی یه یازدهمی پیدا کرد، ما را در جریان پیدا کردنش بگذارد. شد ده تا. خب از تعریفاتی که در برای واژه‌ها مطرح کردیم، فرق بین مقوله و معقول مشخص شد. مقوله یعنی محمول، معقول یعنی کلی، اهم از این که محمول باشد یا محمول نباشد. موضوع قضیه قرار بگیره، همین که کلی باشد بهش میگیم معقول. اما اگر محمول قرار گرفت، کلی هم باشه، میگیم معقولیست مقول. مقول محمول است و معقول کلی. تفاوتشون روشن شد از تعریفاتی که عرض کردیم. تفاوت بین مقولات خمس و مقولات عش هم مشخص شد. مقولات خمس به پنج قسم محمول گفته می شود. محمول هایی که داریم از این پنج قسم خارج نیستند. یکی از این پنج قسم هستند، یا ذاتی هستند یا عرضی. اگر ذاتی باشند ستان، اگر عرضی باشند دوتان. به اینها میگیم معقولات پنجگانه. جنس یه معقوله، نوع یه معقوله، فصل یه معقوله، عرضی خاص یه معقوله، عرضی عام یه معقوله. معقولات عشر چی هستن؟ اما معقولات عشر اجناس عالیه اند فقط. پس دیگه به جنس، به فصل نمیگیم یکی از معقولات عشر. به فصل نمیگیم یکی از معقولات عشر، برای اینکه معقولات عشر اون اجناس عالیه بودن، اون جنس بسیط بودن، بهش میگفتیم یک معقوله. معقولات عشر اون اجناس عالیه فقط. به نوع دیگه نمیگیم یکی از معقولات دهگانه، به فصل نمیگیم یکی از معقولات دهگانه، به عرضی خاص نمیگیم، به عرضی عام هم نمیگیم، فقط به جنس. اون هم کدام جنس؟ جنس الاجناس، بهش میگیم مقولات عشر. پس مقولات خمس با مقولات عشر هم تفاوتشون مشخص شد. تا محمول نباشن نمیتونی بهش بگی جنس، تا محمول نباشه نمیتونی بهش بگی نوع. یعنی انسان حیوان است، به انسان نمیگیم نوع مگر به قیاس حملش بر زید و عمرو بکر. به انسان بالقیاس الی مصادیق تحتش بهش میگید نوع. لذا انسان اگر گفتید انسان حیوان است، به انسان به ما انه موضوع نمیگیم نوع. چرا؟ چون نوع هول چی؟ مقول علا افراد متفق الحقیقه. هول مقول علا افراد متفق الحقیقه. اما اگر این انسان را به حسب مقول بودنش نگاه کردید، گفتید درسته این انسان الان در همین جا موضوع قرار گرفته، اما همین انسان هم یستق بر زید و عمرو و بکر و خالد، میگیم پس در واقع شما این انسان را محمول قرار دادید برای زید و عمرو و بکر و خالد، بهش میگیم نوع. پس تا یک مفهوم محمول نشه، یکی از مقولات خمس را بهش نسبت نمیدیم، حتما باید محمول بشه. به تعبیر دیگه جنس و فصل و نوع و عرضی خاص و عرضی عام بودن حیث قیاسی محمول است به موضوع. لذا ممکنه یه محمولی نسبت به یک موضوعی نوع باشه، جنس باشه، فصل باشه، اما همین محمول را نسبت به یک موضوع دیگه اگر بسنجید بشه عرضی عام، مثلا بشه عرضی خاص، اصلا حتی دیگه ذاتی هم نباشه. پس این مقولات خمس را به اعتبار محمول بودنشون بهشون میگیم، الا بهشون نمیگیم. خب تعبیر بعدی، تفاوت مفاهیم عامه و مقولات عشره. ببینید مقولات عشر، هر کدوم از این مقولات یک نحوه عموم و شمولیتی دارند بر تمام انواع و اجناسی که تحت او هستن صدق می کنند. لکن اگر این یکی از این مقولات عمومیت دارد، به این اعتبار است که اون ماهیت عامی که یصدق بر این ماهیات هست او را داره بیان می کنه. مثلا داره ماهیت جوهر را بیان می کنه، ماهیت کمیت را داره بیان می کنه. خب این هم کمیته؟ میگیم بله، چون این کمیته به اینم میگیم کمون. با اینکه این کمیته مثلا خطه، یه خط داریم، این خطی که منتهی علیه این ورق این برگه هست، به این خطه میگیم کمون. میگیم چرا؟ میگیم برای اینکه کمیت معناش اون عرضی است که به ذاتهی قابلیت انقسام داشته باشد. خب الان این خطی که منتهی علیه این کاغذ هست قابلیت انقسام دارد، میتونید شما دو نیمش بکنید. الان این خطی که آخر این سطح قرار داره این کمیت هست. چرا؟ میگیم چون کمیت به اون امر عارضی میگیم که قابلیت انقسام داشته باشد. خب الان این خطی که اونجا هست را میتونیم چیکارش بکنیم؟ تبدیلش بکنیم به دو تا خط. این دو تا خطی که به یک نقطه خاتمه پیدا میکنن، این یه خطه، اینم یه خط. اگر مثلا کل این خطه یه خط 20 سانتی متری بوده، الان تبدیل شد به چی؟ دو تا خط 10 سانتی متری. دو تا خط 10 سانتی متری که با یک نقطه اشتراک پیدا کرده است، با هم دیگه نقطه واحد دارن. به این خط میگیم کمون. به سطح این کتاب هم میگیم کمون. چرا؟ میگیم برای اینکه این سطح کتاب را میتونید چیکارش بکنید؟ دو قسمش بکنید. وقتی دو قسمش کردید یه خطی مشترک میشه وسطشون. الان یه خط مشترک بین سطح این طرفی و سطح این طرفی است. بازم این سطح اومدیم دو قسمتش کردیم. به سطح هم میگیم کمون، چون اون تعریفی که درش مطرح کردیم، اون ماهیتی که تعریف کردیم تو سطح هم وجود داره. پس هم توی خط هست هم توی سطح هست. اگر به خط میگیم کمون، چون ماهیت کمیت رو داره. اگر به سطح هم میگیم کمون، چون ماهیت کمیت رو داره. اگر به چیزهای دیگه هم میگیم کمون، چون ماهیت کمیت رو داره. عمومیت این مقوله به جهت این است که اون ماهیتش در افراد کثیری وجود دارد. خب ماهیتش تو هر جا که وجود داشته باشد این مفهوم بر اون صدق میکند. ماهیت کمیت تو خط باشه، به خط میگیم کمون. ماهیت کمیت تو سطح باشه، به سطح میگیم کمون. ماهیت کمیت تو حجم باشه، به حجم میگیم کمون. و هر چیزی که ماهیت کمیت توش باشه بهش میگیم کمون. پس مقولات عش اگر عمومیت دارن، چون عمومیتش به خاطر حضور اون ماهیت هست در موارد کثیر، چون ماهیتش در موارد کثیری هست، خب مفهومش هم بر موارد کثیر صدق میکنه. اما مفاهیم عامه اگر صدق میکند بر موارد کثیری، سرش این است که این مفاهیم عامه حاکی از یک ماهیت خاص نیست. چون حاکی از یک ماهیت خاص نیست، بر همه ماهیاتی که متباین به تمام الذات باشن میتونه صدق بکنه. مثلا موجود بودن، اگر شما بخواید به یه چیزی بگید موجودون، حتما باید ماهیت کذایی داشته باشه تا بهش بگید موجودون، حتما باید ماهیت کاغذ رو داشته باشه تا بهش بگید موجودون. میگیم نه، ماهیت کاغذ رو هم نداشته باشه، تحقق داشته باشه، بهش میگیم موجود. حتما باید ماهیت انسانی داشته باشه تا بهش بگید موجودون. میگیم نه، ماهیت انسانی هم نداشته باشه، باز حیثیت تحقق داشته باشه، بهش میگیم موجودان. اساسا موجودان یه مفهوم ماهوی نیست، حکایت از ماهیت خاصی ندارد و لذا شمول دارد بر ماهیات کثیری، ماهیاتی که متباین به تمام ازداد باشند، هیچ حیثیت مشترکی نداشته باشند، مثل کمیت و کیفیت که گفتن دو مقوله متباین به تمام ازداد هستند. مقولات اجناس عالیه هستند، اجناس عالی دیگه نباید ذاتی مشترک داشته باشن، چون اگر ذاتی مشترک داشتن اون ذاتی مشترکشون میشه جنس مافوق. کمیت و کیفیت دو تا جنس اجناس هستند، هیچ حیث مشترکی هم ندارن، چون هر تاشون هم بسیط هستن. اما هم میتونیم به یک کمیت بگیم موجودان، هم به یک کیفیت بگیم موجودون، و هر تاشو میتونیم بگیم موجودون، برای اینکه موجودیت حیثیت ماهویش نیست که حالا ممنوعیتی وجود داشته باشد بگیم دیگه به این ماهیت نگو موجودون، بگیم حیث تحقق داشته باشه بهش میگیم موجودون دیگه. پس فرق بین مقولات اش با مفاهیم عامه در این است که شمول مقولات اش به جهت حضور اون ماهیت هست در اون افراد، لکن شمول مفاهیم عام به جهت عدم ماهوی بودن اون مفاهیم است، لذا شمول پیدا کرده است بر ماهیات کثیره. اینم یه تفاوتی که بین مقولات اش و مفاهیم عامه هست. شمول مقولات اش بر مصادیق کثیر به جهت حضور آن ماهیت در آن مصادیق است، به خلاف شمول مفاهیم عامه که به جهت عدم دلالت بر مفهوم ماهوی شمول بر مصادیق کثیر دارد. چون دلالت بر یک ماهیت خاص نداره، بر مفهوم ماهوی یعنی بر یک ماهیت خاص. اگه بنویسید ماهیت خاص، دقت عبارت بیشتر جانم
میشه. اصلا تفاوت رو شمول نبود، بلکه بود اینکه در مفهوم نش بعده وجودی یک شیء رو مشخص میکنن به خلاف مفاهیم عامه که اصلا قابلیتی ندارن. مثلا این است که مورد نش در وجود رو قبل واقع میشن، اما مفاهیم عامه واقع نمیشن. مفهوم رو باید فارغش کرد به اونجایی که به هر حال مفاهیم عشق محدوده بعده وجودی یک شیء رو محدودش مشخص میکنن، به خلاف مفاهیم عامه که اصلا اینجور قابلیتی ندارن که بخوان بقیه وجودی یک شیء رو محدود مشخص کنن.
درسته، این چیزی که فرمودید هم درسته، لکن اون چه که شما فرمودید خیلی علماییه و کاملا هم درسته، یعنی مفاهیم ماهوی حیثیت حدود وجودی را مشخص نمی کنن، ولی مقولات عشق حیثیت حدود وجودی را مشخص می کنن، لکن مفاهیم عامه حیثیت حدود وجودی را مشخص نمی کنن. این چیزی که فرمودید درسته، اما این چیزی که ما عرض کرد، یعنی این چیزی که فرمودید برمیگردد به این چیزی که اینجاها نوشتیم مقولات عش اگر بر مصادیق کثیر صدق میکنند، چون اون ماهیت در اون مصادیق هست و این مقوله چون برای حدود وجود که چی باشه؟ ماهیت باشه قرار داده شده، بر همه اون مصادیق صدق میکنن، به خلاف شمول مفاهیم عامه که به جهت این است که اصلا برای ماهیت و حدود وجودی نیست، حکایت از حدود وجودی نداره. این تفاوتی که اینجا عرض کردیم چون باهاش کار داریم، لذا میتونیم تفاوت‌های فراوانی رو از جهات مختلفی قائل بشیم، اما این تفاوت رو باهاش کار داریم. این هم تفاوت بین این دو مفهوم. تفاوت بین مقارنات و مفارقات هم از بیان جلسه قبل مشخص شد. مجردات و مادیات، اینجا ها من تفاوت رو این بالا می‌نویسم. مفارقات مفارق از ماده اند و لذا به آنها مجرد گویند، مجرد از ماده. و مقارنات مقارن با ماده اند و لذا به آنها مادی گویند، بهشون میگن مادی چون مقارنه با ماده هستن. ماده هم به اون حیثیتی میگن که در یک جسم مادی، در یک جسم هست و بر اساس وجود او قابلیت تغییر پیدا میکند. یک شی به حیثیت قابلیت تغییر اصطلاحا میگن ماده، ماده فلسفی در فلسفه. در فیزیک ماده رو با خصوصیاتش تعریف میکنن، اون چیزی که مکان اشغال میکنن، اون چیزی که وزن دارد، اون چیزی که قابل اشاره حسی باشد و امثال این تعابیر تا مفهوم کلمه ماده رو مشخص بکنه. خب این هم تفاوت ها. فکر میکنم فی الجمله تفاوت بین اینها، این مفاهیمی که عرض کردی مشخص شده باشه انشاءالله. بعد از بیان توضیح واژه ها وارد این مقدمه میشیم که مرحوم علامه بیان کردن. مقدمه ای که بیان کردن این است که آیا بحث از مقولات اصلا یک بحث منطقیه یا یک بحث منطقی نیست. منطقی است یعنی آیا یک بحث منطقی یا یک بحث منطقی نیست. مرحوم علامه میفرمایند که بحث از مقولات بلا شک بحث منطقی نیست. چرا؟ برای اینکه مقولات اون اجناس عالیه را میگیم مقوله، مثلا به جوهر میگیم مقوله، برای اینکه ماهیات مختلفی عند تحلیل به جوهر خاتمه پیدا میکنند. به کمیت میگیم مقوله، به کیفیت میگیم مقوله. یکی یکی انشاءالله تو همین فصل ثانی مقوله ها رو یکی یکی میخونیم، به اینها میگیم مقوله. مقولات از معقولات اولا هستند، معقول اولی هستند، یعنی از خارج انتظار میشن، از مفاهیم فلسفی یا از مفاهیم منطقی که با ملاحظات عقلانی با نسبت سنجی ها به دست بیاد نیستن. یعنی شما در خارج نظر میکنید این چیزها رو که انتظام میکنید از خارج، میز، صندلی، امثال این حرفا، ازش مفاهیم مختلفی را یکی یکی در میارید، تحلیل میکنید تا میرسید به اون جنس الاجناسش. اما موضوع منطق معقولات ثانیه است، معقول ثانیه. معقول اولی، بعد میاید این مفهوم را مقایسه میکنی با مصادیقش، میبینی یه حیثیاتی دارد. مثلا مفهوم حیوان را که از خارج برداشت کردی، میای با مصادیقش مقایسهش میکنی، میبینی این مفهوم حیوان یه حیثیتی دارد. اون حیثیتش این است که شمول بر مصادیق کثیر دارد. این حالت این مفهوم است. پس مفهوم حیوان یه حالت دارد، حالت صدق بر کثیرین. به این حالت صدق بر کثیرین میگیم چی؟ کلیت، حیثیت کلیت. بعد میگیم این مفهوم حیوان حیثیت کلیت دارد، به این مفهوم حیوان حیثیت کلیت را عارض میکنیم. دوباره باز میایم روی این مفهوم کلیه، این مفهوم حیوان، دوباره وقتی که مقایسش میکنیم بر مصادیق، میبینیم یک کلی است که بر مصادیق مختلف الحقیقه صدق میکند. این حالت را همین مفهوم داره، ولی مفهوم انسان این حالت را ندارد. به اعتبار اینکه این حالت را حیوان دارد، به این حالتی که این حیوان دارد میگیم حالت جنسیت، جنس بودن، حالت صدق بر مصادیق مختلف الحقیقه. پس از مفهوم حیوان یک حیثیت انتظار کردیم، اسم اون حیثیت را گذاشتیم حیثیت جنسی، و از مفهوم انسان هم یک حیثیت برداشت کردیم، اسم اون حیثیت را گذاشتیم حیثیت نوعی. منطق موضوعش همین حیثیات است. میاد درباره این حیثیات بحث میکند، میاد درباره حیثیت نوع بحث میکند، میاد درباره حیثیت جنس بحث میکند، میاد درباره حیثیت فصل بحث میکند، میاد درباره این حیثیات بحث میکند. پس یک معقولات اولا داریم، این معقولات اولا یک حیثیاتی دارن، این حیثیات را بهشون میگیم معقولات ثانیه. این معقولات ثانیه موضوع مباحث منطقی هست، یعنی درباره احوالات این حیثیات بحث میکنیم. پس منطق درباره احوالات این معقول ثانی بحث میکند، از احکام این معقول ثانی بحث میکنن. خب معقول ثانی هم عارض بر معقول اول میشه، یعنی یه معقول اول یه حالتی دارد، به اون حالتش میگیم معقول ثانی. خب بعد از اینکه مشخص شد که موضوع منطق معقول ثانیه و معقول ثانی عارض به معقول اولی میشه، مرحوم علامه میفرماید که اگر قرار باشه ما درباره معقول اولا بحث بکنیم، معقول اولی بحث بکنیم، خب مستلزم این است که این معقول اولی عارض بشود به خودش، چون ما در منطق از مفاهیمی بحث میکردیم که عارض بر معقول اول بودن. پس شما اگر بخواید بگید بحث از معقول اولی هم جزء منطقه، مستلزم این است که شما گفته باشید معقول اول عارض بر معقول اوله، معقول اول عارض بر معقول اوله. و اگر یه چیزی عارض بر یه چیزی شد، معنای عروض توقفه. و اگر بخواد معقول اول عارض بر خودش باشد، معناش این است که معقول اول توقف بر خودش داشته باشد. و هازا دور میشه دو. پس اگر بخواد معقول اول محل بحث منطقی قرار بگیرد، جزء منطق باشه، مستلزم این است که خودش عارض بر خودش باشد، خودش متوقف بر خودش باشد، و این میشه دور، میشه یک دور واضح و دور سریع، خودش توقف بر خودش. پس چون اگر بخواد معقول اول را موضوع بحث منطقی قرار بدیم، مستلزم توقف خودش بر خودش میشه و این دور است، پس معلوم میشه ما اصلا معقول اول را نمیتونیم جزء منطق به حساب بیاریم، بعد از منطق خارجش بکنیم، بگیم این معقول اول حالتی دارد که اون حالتش محل بحث ماست، که عارض بر معقول اول هم میشه. با این بیانات روشن شد که معقولات عشر که حیثیت منطقی نیستن، بلکه از مفاهیم ماهوی هستند و معقول اولی هستند و از خارج اومدند. اینا از موضوع بحث منطق خارج هستند. در منطق نباید ما به عنوان جزء منطق ازش بحث بکنیم. این شد بحث اول ما. پس
آیا بحث از مقولات منطقی است یا نه؟ میگیم بحث از مقولات منطقی نیست، زیرا موضوع منطق آن چیزی است که توقف بر معقول اولی دارد و مقولات عشر همگی معقول اولی اند. پس اگر بخواهد جزء منطق باشند مستلزم توقف خودشان بر خودشان می شود.
ببخشید چون نمیرسیم این تیکه از عبارت رو بخونیم، بعد از جلسه در خدمتون هستم. این تیکه رو بخونیم که الفصل ثانی فی المقولات، فصل ثانی در مقولات است. من الاجناس العالیه الجوهر. مرحوم خواجه میفرماید یکی از اجناس عالیه جوهر است. خب اقول لما فرغ عن البحر عن المقولات الخمس، بعد از اینکه فارغ شد از بحث از مقولات عشر، العارضه لهذه المقولات العشره، مقولات خمس که عارض بر این مقولات عشر هستند. البته روشنه که همشون عارض بر مقولات عشر نیستن، فقط یکیشون عارض بر این مقولات عشر است و اون جنسه. از پنج مقوله، از پنج کلیات خمس، فقط جنسه که عارض بر مقولات عشر میشه، بقیهشون دیگه عارض نمیشه. شرع فی البحث عنها، شروع کرد در بحث از همین معروض مقولات عشر، مقولات خمس. معروض مقولات خمس چیه؟ مقولات عشر هستن. شروع کرد به بحث از این مقولات عشره. و این لم یکن من علم المنطق، اگرچه از علم منطق نیستند. چرا از علم منطق نیستند؟ میگه لأن موضوع المنطقه هو المعقولات الثانیه، معقولات ثانیه هستند. العارضة للمعقولات الاولى، که عارض میشن به معقولات اولا، پس توقف دارن در معقولات اولا. خب حالا که عارض بر معقولات اولا هستن و توقف بر معقولات اولا دارن، فکیف یبحث عن المعقولات الاولى على انه جزء من علم المنطق، من علمهی یعنی من علم المنطق. نمیتونید که به عنوان جزء علم منطق به حسابش بیاری بحث از معقولات اولا رو. فنهو یکونو دورن، این که میشه دور، که این میشه عروض خودش بر خودش، توقف خودش بر خودش. بل قد یبحث عنها، این مطلب دومشه که حالا که جزء منطق نیست چرا توی منطق بحثش میکنی؟ از اینجاها بخش دوم مطلبه که انشاءالله فردا شب عرض میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.